بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با عرض سلام مجدد خدمت همه سروران و عزیزانی که عرایز من در رو گوش میدن، در این جلسه به بخش دوم بحث معرفت عالم زر میپردازیم. اگر خاطر عزیزان باشه، ما در بخش اول عالم زر رو به عنوان عالمی که مقدم بر عالم دنیاست و ما در اون عالم وجود داشتیم، یعنی روح ما وجود داشته است و خداوند معرفتهایی رو، معرفت خودش و حجتهای معصومین خودش رو به ما عطا کرده است و از ما بر قبول توحید و ربوبیت و نبوت و ولایت این معصومان از ما پیمان گرفته است، مطالبی رو عرض کردیم. گفتیم بخشی از این رویداد قبل از خلق عالم ماده بوده است و بخش دیگری از این رویدادهای عالم زر بعد از خلق عالم ماده بوده است. عرض کردیم که خدای متعال برای خلق موجودات مادی ابتدا یک مادت الموادی رو که در آیه روایات از او تعبیر به ماء شده است آفریده، و چون خلقت همه موجودات حکمتش بندگی و اطاعت خداوند و معصومانه، لازمه این هم وجود عقل و اختیاره. خداوند حتی به جمادات هم، تا چه برسد به حیوانات و گیاهان و انسان و همه موجودات دیگه، این عقل و اختیار رو البته به درجات مختلف عطا کرده است و درست مثل انسان خودش رو به عنوان رب و خالق و پیامبران و امامان خودش رو به عنوان پیشوایان، پیشوایان معصوم، حتی به ذره ذره جمادات، یعنی اگه بخوام به تعبیر علمی امروز مطلب رو بگیم، نه به یه قلوه سنگ، حتی به تک تک اتم های جمادات و حتی به اجزای ریزتر از اون اگر وجود داشته باشه که وجود داره، خودش و معصومان خودش رو معرفی کرده و از اونها پیمان گرفته. البته چون پای اختیار در کاره، مثل انسان ها، حتی جمادات هم مثل انسان ها بعضی در قبول ربوبیت و نبوت و ولایت با جان و دل پذیرفتن و در این امتحان قبول شدن، و بعضی به خصوص اون چیزی که در روایات روش خیلی تاکید شده است، در قبول ولایت ائمه علیهم السلام نپذیرفتن و کافر شدن. تا اینجا رو در نوبت قبل عرض کردیم که 14 رویداد بود. به معرفی رویداد 15 میپردازیم. خب ببینید، همونطور که وقتی که از انسانها خداوند امتحان ایمان به عمل می آورد، بعضی قبول میشن و بعضی رد میشن، ما به قبولیشون، اونهایی که قبول شدن میگیم مؤمن، به اونهایی که رد شدن میگیم کافر، در مورد جمادات هم در روایات ما به ذره ذره جماداتی که قبول یا رد شدن اسمی گذاشته شده است. اون ذراتی از ماده که در امتحانات الهی، یعنی توحید و نبوت و ولایت، پذیرفته شدن، از اونها تعبیر به طینت علیینی شده است. علیین یعنی چیزی که مقام بسیار اعلی و بلندی داره. و یا چون از اون ذرات ما بعضی قبول شده اند، به تعبیر بعضی روایات این اجزا اجزای عذب یا فرات، یعنی اجزای شیرین و گوارا، ماء شیرین و گوارا تعبیر شده است. بنابراین ذرات ماده‌ای که در امتحانات الهی قبول شده اند، نامشون شده است الیینی یا ذرات شیرین و گوارا، ماء عذب فرات به تعبیر روایت. و ذراتی که در امتحانات مردود شده اند، نامیده شده اند ذرات سجینی یا ماء ذرات ماء ملح عجاج، تلخ و شور. این حالا عناوینی نیست که به کار رفته است. بنابراین توجه بکنید که این بسیار مهمه، از مباحث بسیار بسیار مهم در آموزهای دینی ما این است که ما وقتی که با مباحث عالم زر آشنا میشیم، اصلا دیدمون و جهان بینیمون اصلا به کلی تغییر پیدا میکنه و یک وسعت خاصی پیدا میکنه. از جمله این که بحث کفر و ایمان فقط در مورد انسانها صادق نیست، در مورد همه موجودات و حتی جمادات هم مطرحه. منتها ذراتی که از ماده که مؤمن شدن گفتیم یا تعبیر به الیینی شده است یا تعبیر به ماء شیرین و گوارا، و برعکس اونهایی که مردود شدن یا ذرات سجینی یا ماء ملح و عجاج تلخ و شور. بنابراین کفر و ایمان مال همه موجوداته، حتی جمادات. پس این می شود رویداد 15. رویداد 16، البته این اعداد هم در حقیقت به اصطلاح بستگی داره یه مقداری به قرارداد ما دیگه. حالا من در جای خودش بعضی از اینها رو تفکیک کردم، الان اینجا دارم بعضیش رو، این رویدادها رو در هم ادغام میکنم. خب رویداد 16 هم این است که خداوند اون معرفی خودش و معصومان خودش و امتحانات و پیمان گرفتن از موجودات رو مکرر در مکرر تکرار کرده است. حکمت این تکرارها رو هم باز اگر توفیق باشه در مباحث دیگری در خدمتون باشیم خواهم گفت. یعنی خداوند یک بار از ما یا موجودات یا جمادات امتحان نگرفته و پیمان نگرفته، دائما این پیمان ها تجدید شده، تجدید شده، تجدید شده، و دائما ذراتی از جمادات موفق شدن، موفق تر شدن، موفق تر شدن، بعضی مردود شدن، مردود تر شدن، مردود تر شدن. درست مثل انسان ها. چطور ما انسان ها در دنیا خداوند لحظه به لحظه ما رو یه بار که امتحان نمی کنه، که لحظه به لحظه امتحان میکنه، صدها بار، هزاران بار. یه کسانی مؤمنن، تو امتحان بعدی مؤمنتر میشن، مؤمنتر میشن، مؤمنتر میشن، یا توی امتحان رد میشن، توی امتحان قبول، همینجوری نوسان پیدا میکنن. کافران هم تو امتحان اول رد میشن، تو دومی رد میشن، سومی رد میشن. و به همین ترتیب خداوند هم از همه موجودات مکرر امتحان میگیرد، خصوصا از جمادات، و به ویژه اونی که از ظاهر روایات و اینها برمی آید، این امتحان لحظه به لحظه از جمادات به خصوص تو بخش نبوت و ولایتش تا ابد ادامه داره. اینطوری نیست که یک بار از یک ذره اون ماه اولیه یا جماد امتحان بگیرن و تمام بشه. تا ابد این امتحان هی تکرار و تکرار و تکرار می شود و یه عده از اجزای جمادات هی مؤمن و مؤمن و مؤمنتر و مؤمنتر و مؤمنتر میشن و اجزای دیگریش هم هی کافرتر و کافرتر و کافرتر می شود. میگم اگر حالا بعدا مجالی بود حکمت این تکرارها رو خواهم گفت. رویداد 17 این است که خب وقتی که این امتحانات هی تکرار شد، طبیعتا این کفر و ایمانی که در اجزای ماده هست مراتب پیدا میکنه، همونطور که کفر و ایمان در انسان ها مگه مراتب نداره؟ یه عده انسان ها مؤمن خیلی خیلی معمولی هن، یه عده مؤمن ترن، یه عده مؤمن ترن، میرسیم به پیامبران که از دیگران مؤمن ترن، میرسیم به رسولان که از پیامبران عادی مؤمن ترن، میرسیم به پیامبران اولی العزم که از پیامبران دیگه مؤمن ترن، و بعد میرسیم به ائمه و در رأس انسان ها پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که از همه مؤمن تره و در اعلی مرتبه ایمانه. در ذرات جمادات هم همینجوره. به عبارت دیگه الیینی یا سجینی بودن مراتب داره. لذا در بعضی از روایات اون ذرات جمادی که به بالاترین مراتب قبولی در امتحانات الهی دست پیدا کردن بهشون اعلی الیین گفته می شود. نقطه مقابلش در سجین هم هست، یعنی یه ذراتی کفر معمولی دارن، سجینی هن. یه ذراتی کفرشون خیلی خیلی بیشتره، مراتب سجینی بودنشون خیلی خیلی عمیقتر و شدیدتره. خب این مراتب هم در اثر امتحانهای مکرری که عرض کردیم حاصل می شود. در ضمن بنده عذرخواهی میکنم به خاطر کسالتی که دارم، صدام گرفته، اگر اذیت میشید شرمنده هستم و معذرت میخوام. خب این رویداد 17 بود. رویداد 18 این است که بعد از اینکه خدای متعال عالم ماده را آفرید، یعنی اون ماه اولیه را آفرید و بعد از ذره ذره اون امتحان گرفت، حالا از این پس خداوند شروع می کند به خلق همه موجودات مادی، یعنی خلق همه موجوداتی که از این به بعد خداوند می آفریند، همه اونها رو از این بعد از همون ماده اولیه یا ما می آفریند، همه موجودات رو، از جمله فرشتگان رو، جنیان رو، عرش رو، کرسی رو، بهشت و جهنم و زمین و آسمان و همه موجوداتی که از این به بعد آفریده می شوند، همه از ماده آفریده می شوند. دقت بکنید که از تفاوت‌های بسیار مهم آموزه‌های دینی با فلسفه و عرفانی این است که در فلسفه و عرفان بعضی از این موجوداتی که ما نام بردیم اینها رو مجرد می‌دانند، غیر مادی می‌دانند. مثلا فرشتگان رو فیلسوفان غیر مادی می‌دانند، عرش رو، کرسی و عالم ملکوت رو، اینها رو غیر مادی می دانن. در حالی که تو آموزه های دینی اینها همشون مادی هستن، منتها ماده اینجا معنای بسیار بسیار عام و وسیعی داره. من در این مورد در یکی از مقالات خودم نسبتا مفصل توضیح دادم، به خصوص با تکیه بر بحث فرشتگان که آیا فرشتگان مادی هن یا مجردن. در مقاله تحت عنوان، تو اینترنت هم اگر سرچ بکنید هستش، مجردات از نظر فلسفه و کلام و وحی، اونجا در مورد اینکه فرشتگان طبق تصریح آیات و روایات مادی هن و مادی بودنشون به چه معناست صحبت کرد. خب پس خداوند از این به بعد هر موجود دیگری، از خلق ماه اولیه به بعد هر موجود دیگری که می آفرینه، اونها رو از این ماه، یعنی از ماده می آفرینه. رویداد 19 هم این است که گفتیم بعضی از ذرات در امتحانات الهی قبول شدن، مؤمن شدن، لذا علیینی نامیده شدن، بعضی هم سجینی. به حکمت خاصی که باز اگر مجالی بشه باز بعدا در مباحث آینده خواهیم گفت، خداوند وقتی که میخواهد موجودات مادی رو بیافرینه، به نسبتهای گوناگونی این ذرات علیینی و سجینی رو با همدیگه مخلوط و ترکیب میکنه و همه موجودات مادی رو، تک تک موجودات مادی رو از ترکیبی از اینها میآفرینه. منتهای مراتب تو بعضی از موجودات اکثریت با ذرات علیینیه، تو بعضی از موجودات اکثریت با ذرات سجینیه. به تصریح روایات ما تنها و تنها 14 معصوم علیهم السلام هستند که چون بالاترین مراتب قرب و ایمان رو دارند، خداوند جنبه های مادی مختلف وجود اونها رو که خواهیم گفت عمدتا سه چیزه، روح حیاتیشون، بدن ذریعیشون و بدن دنیاییشون که همشون مادیه، از طینت علیینی خالص آفریده شده، یعنی در وجود مواد ذوات مقدس 14 معصوم مطلقا ذره طینت سجینی راه نداره و از طینت علیینی آفریده شده، اما بقیه موجودات عالم هستی به تناسب درشون، حالا به تعبیر حالا امروزی بگیم 1%، 2%، 0.5%، 5%، 10% ذرات سجینی آفریده شدن. بعضی هم برعکسن، یعنی تو بعضی ها مثلا 90%، 95%، 80%، 99% طینت سجینی دارن و 1%، 2%، 5% طینت علیینی باشون مخلوط شده است. باز عرض میکنم این رو حکمتش رو خواهیم گفت، اینکه این ترکیب حکمتش چیه و چه اثراتی داره در جای خودش باید بیان بشه. رویداد 20 این است که در بین همه موجودات مادی که خداوند می آفریند، یکی از این موجودات مادی موجودی است که از او تعبیر به روح حیاتی می کنیم. روح حیاتی اون روحی است که موجودات بیجان رو، اونایی که از نظر به اصطلاح فیزیولوژیک بیجانن، جاندار میکنه، یعنی عامل جاندار شدن، حیاتمند شدن، حرکت کردن، حواس پنجگانه پیدا کردن، روح حیاتی. به همین خاطره که حیوانات همشون داره روح حیاتی هست. در بعضی از روایات ما تعبیرات مختلفی از روح حیاتی شده، گاهی تعبیر به روح البدن شده، گاهی تعبیر به روح مدرج شده. مدرج به معنای حرکت، یعنی روحی که به کمک اون موجود قادر به تحرک می شود، حرکت مکانی می شود. ما و حیوانات در این روح مشترکیم، یعنی جان داریم، حیات فیزیولوژیک داریم، میبینیم، میشنویم، حرکت مکانی داریم و نظایرین. این روح حیاتی مادیه، منتها ماده بسیار بسیار لطیفه. این رو توجه بکنید که مادی بودن مراتب داره. یعنی ماده ای هست اصطلاحا در مثلا فلسفه و کلام بهش ماده کثیف گفته میشه. کثیف معنای یعنی متکاسف، فشرده، مثلا سنگ، آهن، چوب. اما یه موادی هستن از این لطیفتر، مثل آب از سنگ لطیفتره دیگه، مثل هوا از آب لطیفتره، مثل نور که از همه اینها لطیفتره. بنابراین مادی بودن به نسبت لطافت یا تکاسفش مراتب داره. وقتی میگیم یه موجود لطیفه، وقتی میگیم یه موجود مادیه، معناش این نیست که مثل قلوه سنگه. خب فرشتگان هم مادی هن. اما در نهایت لطافت هن. جنیان هم مادی هن. اما ماده لطیف هن. نه به درجه فرشتگان، به درجات پایین تر و به همین ترتیب. روح حیاتی انسان هم که با حیوانات مشترکه، مادی، منتها ماده بسیار لطیفی. همینطور بدنهای مثالی انسان ها. بدن مثالی انسان ها و روح حیاتی از یه سنخنه، یه جنس هن. بدن مثالی انسان ها یعنی همون بدنی که ما در خواب از خودمون یا افراد مشاهده میکنیم، در خواب با او حرکت میکنیم. این بدن پوستی و گوشتی که نیست که، اون تو رخت خواب افتاده. اون بدنی که ما در خواب داریم به اصطلاح بدن مثالیه. این روح حیاتی و همینطور بدنهای مثالی ما همه از ماده آفریده شدن، منتها از ماده لطیف، یعنی از ذرات اون ما. و مثل همه موجودات مادی دیگه از ترکیب اون دو نوع طینت آفریده شدن. یعنی روح حیاتی ما و بدن مثالی ما بسته به این که ما مؤمن باشیم یا کافر باشیم، از نسبتهای گوناگون طینت علیینی و سجینی و ترکیب اینها با هم دیگه آفریده شده است. عرض کردم تنها و تنها 14 معصوم علیه السلام هستند که روح حیاتیشون، بدن مثالیشون و بعدن میگیم بدن ذرعیشون و تمام اجزای بدن دنیایشون از طینت علیینی خالص آفریده شده. همینجا یه نکته رو تو پرانتز بگم، عرض کنم که بیشتر فعلا مجال نداریم توضیح بدیم، فقط به عنوان یه سرنخ میگیم. حالا اگر بعدا در جلساتی توفیق پیدا شد در بخش پرسش و پاسخ در خدمت عزیزان بودیم، اگر سوالی بود تو این زمینه جواب بدیم. ببینید طینت علیینی چون مؤمن محضه، لذا نورانی محضه، و طینت سجینی چون کافر محضه، ظلمانی محضه. وجود مقدس 14 معصوم علیهم السلام از طینت علیینی خالص آفریده شده، یعنی نور خالصه. یکی از رمز و رازها و سرهای این که 14 معصوم سایه نداشتن به تعبیر روایات همین نکته است. کتینت علینی محض، یعنی از نور محض آفریده شدن، نور که سایه نداره. موجودات غیر نورانی سایه دارن، اما خود نور که سایه نداره. که به همین خاطر تو روایات میخوانیم که پیامبر اکرم ائمه سایه نداشتن. همین مقدار فقط اشاره کردم و میگذرم. خب یه نکته دیگر هم همینجا باید تذکر بدم، اون روح انسانی و نفس ناطقه انسانی اون مادی نیست که بخواد از طینت آفریده شده باشه. طینت مال بعد از خلق عالم ماده است، لذا موجودات مادی از طینت علیینی یا سجینی آفریده می شوند، وگرنه اون روح ناطقه انسانی که اصلا مادی نیست. روح حیاتی مادیه، نه روح ناطقه انسانی. اینو بهش توجه داشته باش. یه نکته هم باز همینجا، چون خیلی هم میبینم درست معنای تینت رو بهش توجه ندارن و تعریفشون از تینت تعریف دقیق و درستی نیست. ببینید، به تعبیری که من خودم به کار میبرم معمولا، تینت همون ماده است، همون ذرات ماده است، منتها ذرات ماده بعد از امتحان. تو یه جمله بخوام بگیم، طینت یعنی ماده امتحان پس داده. حالا اگر امتحان خودش رو درست پس داده باشه میشه طینت علیینی، اگر مردود شده باشه میشه طینت سجینی. تمام موجودات مادی عالم، زمین، آسمان، نمیدونم در، دیوار، درخت، این میز، این صندلی، این ساختمان، اینا همه هم ماده آفریده شدن دیگه، منتها بخشی از وجودشون ماده است که امتحان خودش رو درست پس داده، شده طینت علیینی، بعد می طینت سجینی. بنابراین طینت یعنی همان ماده، منتها ماده بعد از امتحان. مثل اینکه ما به یک کسی میگیم مؤمن و بگیم کافر، این همون انسان دیگه. مؤمن و کافر هر دو انسانن، منتها مؤمن یعنی انسانی که امتحان ایمانش رو قبول شده، کافر یعنی انسانی که امتحانش رو مردود شده. طینت علیین هم و طینت سجین هم یعنی همون ماده، منتها ماده ای که یکیشون قبول شده یکیشون رد شده. خب این رویداد بیستم بود که خلق روح حیاتی و بدن مثالی از ماده بود. رخداد یا رویداد 21 این است که بعد از اینکه خداوند روح حیاتی و بدن مثالی رو میآفریند، اون نفس ناطقه ما رو، اون روح به اصطلاح مجرد ما رو به این روح حیاتی و بدن مثالی تعلق میدهد. یعنی ما تا قبل از این روح ما، روح ناطقه ما بدن مثالی نداشته، روح حیاتی نداشته، حالا در این مرحله صاحب بدن مثالی و روح حیاتی میشود. رویداد 22 این است که اون امتحانات توحید و نبوت و ولایت از بعضی از روایات برمیاد که از این مرحله هم از انسان ها گرفته شده. یعنی بعد از اینکه خداوند نفس ناطقه ما رو به روح حیاتی و بدن مثالی پیوند داد و تعلق داد، باز دو مرتبه از ما امتحان میگیرد و باز طبق معمول بعضی از انسان ها قبول میشن و بعضی رد میشن. همونطور که تو دنیا خداوند هزاران بار از انسان ها امتحان میگیره، انسان ها تو بعضی از این امتحانات قبول میشن، یا تو همش قبول میشن، یا تو بعضیش رد میشن، یا تو همش رد میشن. تو عوالم قبل هم همین جور بوده دیگه. خداوند بارها و بارها و بارها تو مقاطع مختلف، چه تو مقطع قبل از خلق عالم ماده، چه تو مقطع بعد از خلق عالم ماده، از ما امتحان میگیرد و بعضی از انسان ها قبول میشن و بعضی رد میشن. رویداد 23 یک مرحله بسیار مهمی از عالم ذره و اون خلق ابدان ذریه، یعنی بدن ذره انسان ها. ببینید، خداوند در مراحل قبل از ما امتحانات گوناگونی گرفته است که عمدتا امتحانات معرفتی و روحیه، یعنی امتحانات فیزیکی نیست. از این به بعد خداوند برای انسان بدنی می‌آفریند به نام بدن ذره‌ای برای همه انسان ها بدون استثنا، از حضرت آدم گرفته تا پیامبر اکرم، ائمه، پیامبران، انسان های دیگه، مؤمنین، کافرین، برای تک تکشون در اون عالم قبل بدنی می‌آفریند به نام بدن ذره‌ای. بدن ذره‌ای یه ویژگی هایی داره. خب یه ویژگی مهمش این است که از ماده آفریده شده و چون هر ماده ای از مخلوط طینت های علیینی و سجینی و یا ماء تلخ و شیرین است، خداوند بدن ذره‌ای همه انسان ها رو هم از ترکیب این دو آفریده، بجز باز عرض میکنم 14 معصوم که اونها از طینت علیینی آفریده شدن. پس بدن ذره ما از ماده آفریده شده، یا به تصریح روایت از خاک آفریده شده. حالا تو بعضی از روایت داریم بعضی انسان ها رو خداوند از خاک زمینی، بعضیشون رو هم از خاک آسمانی آفریده. ویژگی دیگر مهم بدن ذره‌ای، همونطور که از اسمش پیداست، یک وجود ذره‌ای است، یعنی وجودی بسیار بسیار ریز، انقدر ریز که به تعبیر ما با چشم غیر مسلح اصلا قابل رؤیت نیست، معلوم نیست اصلا چقدر ریزه. ما ابتدا صاحب این بدن ذره‌ای شدیم. بحث بدن ذره‌ای با ویژگی هایی که در آیات روایات برای ذکر شده خیلی ارتباط نزدیکی دارد به نظر بنده با مباحث علمی مربوط به ژنتیک. باز من در کتاب خودم که در پایان نام خواهم برد، کمتر هنوز منتشر نشده، عرض کنم که اونجا یه احتمالی دادم که بدن ذره‌ای با کدام جنبه علمی از وجود انسان که علم امروز مشخص کرده از ممکنه تطبیق بکنه، لااقل به عنوان یه احتمال. الان وارد اون بحث نمیشم. پس بنابراین بدن ذره‌ای ما دو تا ویژگی اصلی داره، یکی مادیه و از ترکیب تینت های لینی و سجینی ساخته شده است، یا اون ماء تلخ و شیرین، یکی هم بسیار ریزه. در حقیقت اصلا بدن اصلی ما همین بدن ذره‌ایه و همین بدن ذره‌ای است که بعد از اینکه خدای متعال حضرت آدم رو میآفرینه و نسل‌های بعد از او رو، این بدن ذره‌ای در وجود پدر هر فردی قرار میگیره، موادی رو به خودش جذب میکنه، تبدیل میشود به نطفه پدر، بعد که به رحم مادر منتقل میشود اونجا سرآغاز تشکیل جنین میشود و رشد میکنه، یعنی موادی رو هی به خودش جذب میکنه، جذب میکنه، جنین ساخته میشه. که خب این مواد دائما در طول زندگی ما عوض میشن، موادی میرن، مواد دیگر جاش رو میگیرن در زندگی دنیا، اما اون بدن ذره‌ای ثابت باقی میمانه. خب پس رویداد 23 می شود خلق بدن ذره انسان ها. رویداد 24 این است که خداوند اون روح انسان یا نفس ناطقه رو و احتمالا همراه با روح حیاتی و بدن مثالی به این ابدان ذری متعلق میکنه. یعنی تا به حال روح ما بدن خاکی نداشته، از این به بعد صاحب یک بدن خاکی می شود به نام بدن ذره. روح ما بدندار می شود، بدن خاکی منتها بسیار ریز پیدا می کند. رویداد 25 این است که دو مرتبه خداوند تو این مرحله، یعنی بعد از این که روح ما به بدن ذره‌ای تعلق پیدا کرد، روح هر کسی به بدن ذره‌ای خاص خودش تعلق پیدا کرد، باز از اونها امتحانهای توحید و نبوت و ولایت میگیرن. باز بعضی قبول میشن بعضی قبول نمیشن. رویداد 26 در واقع یکی از مصادیق این امتحانی که در روایات بر او تاکید شده و اون امتحان ورود در آتشه. گفتم ما تا قبل از این امتحانهایی که گذروندیم امتحان فیزیکی بدنی نبوده، امتحانهای معرفتی و روحی و فکری و اعتقادی بوده که آیا توحید رو قبول میکنیم، ربوبیت رو قبول میکنیم، نبوت و ولایت رو قبول میکنیم یا نه. اما تو این مرحله خداوند از ما امتحان فیزیکی و بدنی به عمل میاره. یعنی چطور؟ یعنی به انسانها دستور میگه آتش عظیمی به تعبیر روایات برمی افروزه، روایت متعدد داریم، و به انسانها فرمان میدهد که با این بدن ذره‌ای وارد آتش بشه. در واقع این امتحان یه شاخی از امتحان توحید دیگه، امتحان بندگی خداست که خداوند میخواد ما رو امتحان بکنه که اطاعت خدا میکنیم یا نمیکنیم. ببینید شبیه امتحان رو حضرت ابراهیم علیه السلام در دنیا انجام داد دیگه. از امتحانهای مهم حضرت ابراهیم علیه السلام این بود که اگر تسلیم مشتکان نمیشد او رو با آتش پرتاب میکردن، که پرتابم کردن. درست؟ همین امتحان رو منتها حضرت ابراهیم با این پیکر دنیایی وارد آتش شد، ما در عالم ذر با بدن ذره‌ای وارد آتش قرار شده بشیم، ما امتحان به عمل بیاد. این امتحان هم مکرر صورت گرفته و به تصریح روایات اونایی که مؤمن بودن وارد آتش شدن، قبول کردن دستور خدا رو، اما تو روایت داره اونایی که قبول شدن و وارد آتش شدن، خداوند مثل حضرت ابراهیم آتش رو بر اونها سرد و سلام کرد، اما یه عده‌ای قبول نکردن و وارد آتش نشدن و در واقع کافر شدن یا بر همون کفر مراحل قبلشون افزوده شد. باز وقتی دیدن، جالبه، خیلی تعبیر زیبایی داریم تو روایت، که وقتی که دیدن امتحان خدا رو خراب کردن، باز از خدا خواستن، خدا حالا به تعبیر بچه ها عد از سر، یه بار دیگه از ما امتحان کن، این دفعه قبول میشیم. باز خدا امتحان کرد، باز رد شدن، قبول نشدن. باز دو مرتبه امتحان کرد، باز قبول نشدن. پس یکی از امتحانهای مهمی که ما با بدن ذره‌ای گذراندیم ورود در آتش بوده است، که باز بعضی مؤمن شدیم بعضی کافر. رویداد 27 این است که خب بعد از اینکه خداوند بدن ذره‌ای همه را آفرید و این امتحانات رو کرد، شروع می‌کند به خلق پیکر دنیایی انسان‌ها. که اولین انسانی که حالا اولین انسانی که قرار جد ما به حساب بیاد حضرت آدم علیه السلام بوده است، و الا قبل از حضرت آدم که خب به تعبیر روایات انسانهای زیاد دیگری بر روی زمین زندگی میکردن. متعالا به ما مربوط نیست، لذا ما رو هم داستان حیات ما رو هم از زمان حضرت آدم به بعد بیان کردن. خداوند شروع میکند پیکر دنیایی حضرت آدم علیه السلام رو میآفریند. این که چجوری میآفریند، باز من در یک مقاله به نام اقسام بدن که باز تو اینترنت میتونید پیدا بکنید در مورد خلق پیکر دنیایی حضرت آدم توضیح دادم. ببینید، خدای متعال بدن ذره انسان ها رو از جمله بدن ذره حضرت آدم رو خلق کرده. بدن های دنیای ما قرار از همین بدن ذره آفریده بشن. بدن ذره از یه جهت مثل بذر درخت، بذر گیاه عمل میکنه. این تعبیر توی خود قرآن آمده است و تعبیر بسیار دقیق و زیبایی است برای خلق ابدان اخروی که با صاحب مقاله اقسام بدن من کامل نحوه خلق ابدان اخروی رو توضیح دادم. توصیه میکنم اون مقاله رو حتما ببینید. خب، بدن ذره‌ای ما چجوری تبدیل به بدن دنیای ما میشه؟ گفتیم به نحو خاصی ابتدا وارد بدن پدر میشه، تبدیل به نطفه میشه، بعد وارد بدن مادر میشه، تبدیل به جنین میشه، از مادر متولد میشه. اما حضرت آدم علیه السلام که قرار نیست از پدر و مادر متولد بشه، لذا بدن ذره‌ای او مثل یک گیاه، مثل یک درخت در دل خود خاک قرار داده میشه و پرورش پیدا میکنه. یعنی مواد خاکی رو، اون طینتهای علیینی یا احیانا سجینی رو به خود جذب میکنه، آرام آرام به تدریج پیکر حضرت آدم ساخته میشه و بعد روح در حضرت آدم دمیده میشه، حضرت آدم زنده میشه به عنوان اولین انسان در واقع سری بعد از خودش. حالا پیکر دنیای حضرت آدم آفریده شده، خداوند تمام اون بدنهای ذره انسانهای دیگر رو در صلب حضرت آدم قرار میده، همه رو منتقل میکنه اون. اینا چه جوری جا میشن؟ بعد یه اشکالی که آقا این همه بدن انسان تو وجود حضرت آدم چجوری جا میشن؟ بعضی خیال میکنه مثلا بدن ذره هر کدومش یک کیلوه، بعد چجوری این تو بدن حضرت آدم جا میشه؟ نه، که به اندازه یه دونه اتمه، یا ریستر یا یه ذره درشتر. بنابراین کل بدن ذره همه انسان ها رو هم دیگه بذاری، شاید مثلا بشود به اندازه یه سانتی متر مکعب، به اندازه یه انگشتونه. به هر حال ابدان ذره تو وجود هم حضرت آدم قرار داده میشن. باز یکی از امتحان، مراحل امتحانی، امتحان تو این مرحله است. تو روایات داریم اون موقعی که ابدان ذری در وجود حضرت آدم هستن، در همون جا باز خدا امتحانهای توحید و نبوت و ولایت رو میگیره. رویداد 28 این است که خداوند در مرحله بعد ابدان ذری رو، همه انسانها رو از صلب حضرت آدم خارج میکنه، پخش میکنه، به حضرت آدم نشون میده و دو مرتبه از انسانها با ابدان ذری خارج شده از صلب حضرت آدم باز اون امتحانات رو به عمل میاره. رویداد 29 این است که دو مرتبه خداوند بدنهای ذری رو به حضرت آدم منتقل میکنن و از این به بعد دیگه این بدنهای ذره‌ای، حالا به تعبیری که از بعضی روایات یا آیات به دست میاد، نسل به نسل به اسلاب پدران و ارحام مادران منتقل می شود. و باز تو بعضی از روایات داریم که تو همین مرحله، یعنی همون موقعی که بدن ذره‌ای افراد در صلب پدرانشون و اجدادشون یا رحم مادرانشونه، دو مرتبه از اونها امتحان می گیرد. پس می شود این 30 مرحله از عالم زن. البته من در کتاب خودم اینا رو بازتر کردم، تعداد این مراحل رو بیشتر کردم، اینجا فعلا فشرده تر کردم. وقت نکته ای که مهمه باید بهش توجه بکنید، آیه 772 سوره اعراف که با آیه عالم زر یا آیه الست معروفه، از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهد هم على انفسهم الست ربکم قالوا بلا، اون آیه نازل به این مرحله آخره. توجه می فرمایید، یعنی مال موقعی است که خداوند، یعنی از این آیه فهمیده میشه بعضی روایات، حتی توی یه مرحله خداوند باز ما رو از صلب حتی پدرانمون بیرون کشیده و امتحان کرده. متعادی که جزئیاتش رو زیادی که برای ما توضیح ندادن دیگه. آیه عالم زر ناظر به این مرحله بسیار بسیار خاص و محدوده. بعضی خیال میکنن، هم مفسرینی که عالم زر رو منکر شدن، خیال کردن عالم زر فقط مال همین مرحله است. گفتن خب این مرحله که با خیلی از روایات که مراحل دیگر رو میگن سازگار نیست و اینها، توجه نکردن که این یه مرحله خیلی خیلی کوچکی و محدودی از عالم زر که خداوند در این آیه بیان کرده. مراحل قبلتر رو تصریحی به این معنا بهش تو آیات به این شکل نشده، مگر حالا با یه اشارات خاصی. اما تو این مرحله تصریح بیشتر شده است. آخرین نکته رو هم بگم و عرضم رو تمام بکنم. حالا اگر قرار بود در جلسات دیگری در خدمت دوستان باشیم، در پاسخ به پرسش های اونها خواهیم بود، اما این نکته رو بگم. ما گفتیم عالم زر مراتبی داره، به تعبیر روایی عالم زر اول داریم، یعنی عالم زر دوم داریم و به همین ترتیب. این که کدام یک از این مراحل رو عالم زر اول بگیم، کدام رو عالم زر دوم بگیم و الی آخر، این از آیات و روایات تصریحی بر نمیاد. به همین خاطر علمایی که به عالم زر معتقدند، در واقع طبق حالا برداشت خودشون یا سلیقه خودشون این عوالم رو نامگذاری کردن. مثلا ما اون عالم ارواح مجرد رو هم اون رو جزو عالم زر آوردیم، اما بعضی از نظر اسم اون رو جزو عالم زر نیوردن، به اون گفتن عالم ارواح. عالم زر رو از خلق ابدان ذری شروع کردن، این خلق ابدان ذری رو گرفتن عالم زر اول، بعد ورود این ابدان رو به پیکر حضرت آدم و بیرون کشیدنش رو عنوان زر دوم و زر سوم گذاشتن. ما هم عالم ارواح رو گذاشتیم، اسمش رو گذاشتیم زر اول، و مراحل بعد رو گذاشتیم زر دوم و زر سوم. این نامگذاری ها خیلی اهمیتی نداره، مهم این که بدانیم ما در عوالمی قبل از دنیا وجود داشتیم، مراحل متعددی رو گذروندیم. حالا به کدوم بگیم اول، به کدوم بگیم ارواح، به کدوم بگیم عالم زر به معنای خاصش، این خیلی حالا دیگه چیز مهمی نیست. بعضی به دو عالم زر معتقد، یعنی این مراحل رو به دو تا تقسیم کردن، بعضی 3 تا تقسیم کردن عالم زر اول و دوم و سوم، بعضی 4 تا تقسیم کردن عالم زر اول و دوم و سوم و چهارم. اینا دیگه مقداری جنبه برداشتی و قراردادی و سلیقه‌ای داره، و یعنی تعریف دقیقی از زر اول و دوم و سوم اینا ما تو روایات نداریم. همین اندازه میدانیم که عالم زر یک مرحله نیست. عرض خودم رو اینجا تمام میکنم. مجددا عذرخواهی میکنم از اینکه صدای من گرفته بود و عزیزان ممکنه هنگام شنیدن مطالب آزرده شده باشند. چون این مطالب سوالای بسیار زیادی به همراه داره، حالا ما با صلاح دید بعضی از دوستان ببینیم اون بعضی از نکات تکمیلی که برای شما ممکنه سوال برانگیز باشه، شاید مثلا یه جلسه هم برای توضیح اون نکات تکمیلی گذاشتیم، شاید هم دیگه گذاشتیم به عهده پاسخ به پرسش های خود شما. از خداوند توفیق میخوام که ما رو در جمعی امتحانات خودش موفق بدارد و به ما انواع توفیقات به خصوص ایمانی و معنوی رو در کسب درجات قرب و کمال به ما عطا بفرماید انشالله. آن این نکته رو هم ذکر بکنم، من در کتابی که بخش اعظمش تمام شده انشالله در همین امسال انشالله انشالله بیرون خواهد آمد و خیلی خیلی مفصل هم هست تحت عنوان عوالم زر و پاسخ به پرسش های به اشکالات و پرسش های منکران، بحث عالم زر رو با تمام مستندات آیات روایاتش و با تمام جزئیاتش اونجا معرفی کردم و یه چیزی حدود 100 تا اشکالی که منکران، حالا شاید کمتر بشه 100 تا بیشتر بشه، منکران یا پرسش کنندگان مطرح کردن، به تک تک اونها به تفصیل تمام پاسخ دادم. شاید این کتاب به اتمام برسه شاید از 1000 صفحه 800 900 صفحه لااقل بشود. انشالله اگر اون کتاب به دعای خیر شما هر چه زودتر بیرون آمد انشالله مطالعه فرمودید، بسیاری مباحث اونجا به تفصیل توضیح داده شده است. مجددا تشکر میکنم از همه سروران که از زبنده گوش دادن و عذرخواهی میکنم و سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.